درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 28 مهر ماه 20 اکتبر نگاهی داریم به استراتژی اوباما در برابر داعش. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کمک‌های هوایی به یگان‌های مدافع مردم در کوبانی سوریه نشانه تغییر در سیاست‌های آمریکا نیست، اما تاکید می‌کند غیر مسئولانه و بسیار دشوار است که به جامعه‌ای که با جدیت با داعش در حال مبارزه است پشت کرد. بنابر گزارش‌ها پس از مخالفت ترکیه با ارسال سلاح و دیگر کمک‌ها به کوبانی، آمریکا از طریق هوایی ارسال کمک‌های نظامی و پزشکی به کردها را با هواپیماهای C-130 آغاز کرد. مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز گفت آنکارا به نیروهای کرد عراقی که قصد ورود به کوبانی برای جنگ با داعش را دارند اجازه عبور از ترکیه به خاک سوریه را می‌دهد. جان کری در سفر به اندونزی و تلاش برای جلب حمایت کشورهای اسلامی از استراتژی علیه داعش گفت آمریکا بود که از ترکیه خواست به جنگجویان کرد اجازه دهد از عراق برای کمک به کوبانی بروند. فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که جنگنده‌های ائتلاف تاکنون 135 حمله هوایی را علیه داعش در کوبانی انجام دادند. از سوی دیگر حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سفری یک روزه به تهران می‌رود. هماهنگی تلاش‌های جهانی در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش هدف سفر توصیف شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بنا به گزارش‌ها با العبادی دیدار می‌کند. العبادی پیش از ترک عراق به دیدار آیت الله سیستانی در نجف رفت و گفت مرجع عالی قدر شیعیان عراق همچون او معتقد است عراق نیازی به پیاده شدن نیروهای خارجی برای جنگ با داعش ندارد. این نخستین دیدار نخست وزیر عراق با آیت الله سیستانی در 4 سال گذشته محسوب می‌شود. مقامات کرد عراقی می‌گویند ایران نیروهای خود را در نزدیکی مرز خانقین عراق تقویت کرده است. این اولین سفر خارجی العبادی و نخستین سفر او به ایران پس از احراز مقام نخست وزیری است. العبادی پیشتر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدارهای مفصلی داشت. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در برابر داعش تا کنون موفق بوده است؟ همطور که در فیسبوک افق می‌بینید اکثریت کاربران گزینه خیر رو انتخاب کردن، اعتقاد ندارن که استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در برابر داعش تا کنون موفق بوده. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اشکال‌های فنی هم گاهی اوقات در طول برنامه پیش میاد. نگاهی بیاندازیم در 7 پرده به استراتژی اوباما در جنگ با داعش.
Deeply concerned about the situation in and around the Syrian town of Kobani.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مقامات ارشد دفاعی بیش از 20 کشور متحد در پایگاه هوایی اندروز گفت بحران کوبانی اهمیت تهدید داعش برای سوریه و عراق را نشان می‌دهد و جنگ علیه داعش کارزاری بلند مدت خواهد بود. مسئول روابط خارجی اقلیم خودمختار کردستان عراق: تنها راه از بین بردن داعش گسیل نیروی زمینی از سوی کشورهای عضو ائتلاف است، زیرا ارتش عراق به تنهایی توان جنگیدن با گروه داعش را ندارد. فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه میگوید هنوز امکان این که کوبانی به دست داعش بیفتد زیاد است.
It's highly possible that Kobani may fall.
وزارت خارجه آمریکا تایید کرد برای نخستین بار با نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه در خارج از منطقه ملاقات کرده است. خلبانان عراقی که به داعش در سوریه پیوستند به شورشیان آموزش می‌دهند تا 3 جت جنگی را که از ارتش سوریه به غنیمت گرفته‌اند به پرواز درآورند. ارتش آمریکا اعلام کرد از عملیات پروازی نیروهای داعش در سوریه یا هر جای دیگر بی اطلاع است. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی. باید برای سرکوب داعش ورود کنیم. منافع و امنیت ملی ما در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و منطقه است. اگر بخواهند منافع ما را نادیده بگیرند، ما هم قاعده را به هم می‌زنیم. با موافقت پارلمان عراق، محمد سالم القبان، قانونگذار شیعه، وزیر جدید کشور،
وزیر داخلیه المرشح اللي هو عضو مجلس النواب حاليا السيد محمد سالم القبان
و خالد العبیدی نماینده سنی شهر موسل وزیر جدید دفاع دولت عراق شدند. هوشیار زباری سیاستمدار کرد و وزیر سابق امور خارجه وزیر دارایی معرفی شد. رئیس جمهور ترکیه درخواست آمریکا برای تسلیح نیروهای مدافع کوبانی را رد کرد و آنها را تروریست خواند. بنابر اعلام کاخ سفید، رؤسای جمهوری دو کشور در تماسی تلفنی ادامه مشارکت برای همکاری‌ها علیه داعش را وعده دادند. به دنبال تشدید درگیری‌ها در کوبانی، چندین خمپاره داعش در خاک ترکیه به زمین اصابت کرد.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر آرش آرامش، تحلیلگر امنیت ملی که از تورنتو کانادا با ما هستند، آقای سعید ساعدی، روزنامه‌نگار و فعال کرد که از فرانکفورت آلمان با ما هستند، و تلاش میکنیم در طول برنامه با آقای سالم مشکور، روزنامه‌نگار عراقی، هم از طریق اسکایپ یا ارتباط تلفنی در نجف عراق اطلاعاتی بگیریم و با ایشون هم صحبت بکنیم. به همه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای آرامش، استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در طول برشکین چند هفته‌ای که ازش گذشته و به اجرا گذاشته شده در ارتباط با جنگ با داعش در عراق و سوریه، آیا میشود ارزیابی مثبتی ازش ارائه کرد در همین فرصت کوتاه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. آقای دهقانپور، من هم باید تا حدی با بیشتر بینندگان افق که تا حالا پاسخی خیر دادن به این استراتژی آمریکا موافقت بکنم. البته بعضی از ماها اینجا اعتقاد داریم که اصلا استراتژی وجود ندارد متاسفانه. من میخوام این بحث رو به صورت خیلی مختصر در سه بخش بشکافم. بخش اول بخش سیاسی این قضیه هست. آقای اوباما موقعی که سال 2008 انتخاب شدن و سال 2009 21 ژانویه 2009 آمدن به کاخ ریاست جمهوری و سوگند یاد کردن، یکی از تصمیمات و قولهای اصلی انتخاباتی ایشون کشیدن کامل بیرون از عراق بود، و خب این کار رو هم سعی کردن تا جایی که میتونن سریع و سیر انجام بدن. همون موقع منتقدینی بر این سیاست بودن که خب بالاخره کشیدن تمام قوات نیروهای رزمی آمریکا از عراق باعث مشکلاتی در عراق خواهد شد. عراق هم کشوری است که بافت قومی و هم بافت مذهبی بسیار حساسی دارد. همونطور که میدونید اقوام عرب و کرد اونجا زندگی میکنن، از اون طرف مذاهب مختلفی هستن، به خصوص تو مذهب بزرگ شیعه سنی و مذاهب دیگر کوچک در اونجا، مسیحیان هستن، ایزدی ها هستن و اقوام دیگر. این مسئله باعث شد که عدم حضور نیروهای امریکایی در عراق باعث بشود که دولت آقای نوری المالکی که یک حالت به قول معروف باز تصفیه نیروهای مسلح عراق را شروع کرده بود، این رو بیشتر ادامه بده و نیروهای مسلح عراق رو بیشتر نیروهای طائفی و نیروهای طرفدار مالکی و حزبی خودش بکند. و این باعث شد که بسیاری از اهل سنت در عراق که قبلا با اشغال آمریکا و با اشغال عراق توسط آمریکا خشمگین بودن، خشمگین تر هم بشن در پروسه سیاسی و بعد هم در بازساخت نیروهای نظامی عراق خودشون رو شامل نبینن. این یک بخش سیاسیش است. بخش دوم اتفاقاتی است که در این یک سالیم دو سال اخیر در سوریه افتاده. آقای اوباما آمدن حدودا دو سال و نیم پیش گفتن که اسد باید برود، اما خب برای رفتن اسد تلاش آنچنانی نکردن. در آمریکا بالاخره رئیس جمهور که میاد با رأی بسیاری منتخب میشه، حرفی که میزنه به عنوان پالیسی، به عنوان سیاست‌گذاری تایید میشه. دیگه رئیس جمهور خیلی به سختی میتونه بیاد حرفی که زده پس بگیره و این سیاست کلی کشور رو عوض بکنه. البته استثنایی در قبل وجود داشته، ولی موقعی که آقای اوباما گفتن اسد باید برود، خب بالاخره هم برای اون دلایل خوبی هم داشتن. رژیم اسد کاری که داشت با در آن زمان این مخالفان آرام و مخالفان نسبتاً سلجوقی کرد کار بسیار بدی بود و سریع این مخالفت شد به یک انقلاب کاملا مسلحانه و بعد هم نیروهای منطقه‌ای مثل عربستان سعودی، قطر، ترکیه شروع کردن به تسلیح کردن نیروهای سنی و بعد از اون هم دیدید که با دست پایین گرفتن گروه‌های مثل ارتش آزادی بخش سوریه، نیروهای تندروی افراطی اسلامی مثل جبهه النصره که شاخه‌ای از القاعده هست و همین داعش دولت اسلامی در عراق و شام دست بالا رو گرفتن و داعش تقریبا به یک قدرت کاملا نظامی در شرق سوریه در استانهای حسکی و به خصوص در استان رقه در مناطق مثل دیر و زور شرق و شمال شرق سوریه تبدیل شد و از اون طرف هم جنگجوره در عراق ادامه داد. حدودا اوایل سال گذشته بود، در ژانویه بود که شهر بسیار مهم فلوجه در استان علمبار به دست نیروهای داعش افتاد. این انعکاس آنچنانی هم متاسفانه در اخبار غرب پیدا نکرد. این همون شهر فلوجه بود که نیروهای سوم ضربت تفنگداران دریایی آمریکا به زحمت بسیار پس گرفته بودند از نیروهای القاعده و ابو مصعب الزرقاوی همون حدودا 6 سال پیش. همون
شهری بود
که بله بود، هم تلفات سنگینی دادن و هم خب بسیاری از اهالی شهر آواره و کشته شدن و همونطور هم بسیاری از نیروهای رزمجو، پیکارجو یا تروریست اونجا کشته شدن. فلوجه افتاد، رمادی افتاد و ارتش عراق نمیتونست این رو پس بگیره و از اون طرف هم همونطور که سفیر سابق امریکا در عراق آقای هیل در یک مقاله بسیار مفصل توضیح دادن، عراق شده بود به یک بخشی فراموش شده از سیاست‌های خارجی آمریکا، هرچند که آمریکا بزرگترین سفارتخانه و حضور دیپلماتیک خودش در دنیا را در بغداد دارد، اما عراق تبدیل شده بود به بخشی فراموش شده از سیاست‌های دولت آقای اوباما و همینطور که می‌بینید الان وزرای سابق که از دولت آقای اوباما میان بیرون، آقای لیام پندا وزیر سابق دفاع و قبلا هم رئیس سازمان CIA، عرض کنم به حضورش آقای باب گیتس وزیر سابق دفاع، هم آقای اوباما هم آقای بوش، اینها زبان تند انتقاد رو دارن به سیاست‌های آمریکا در عراق و در سوریه. نکته سوم مسئله این هستش که در آمریکا به خاطر جنگ طولانی مدت عراق از 2003 تا 2011-12 و از اونم جنگ افغانستان از سال 2001 و هنوز هم که نیروهای آمریکایی در افغانستان هستن، مردم رو مقداری خسته کرده، هرچند که مردم هیچ درگیری مستقیمی در این جنگ ندارن. ما اینجا همونطور که میدونید در آمریکا سربازی به قول معروف جبری و اجباری نداریم، ولی با این وجود اون 1-2% از مردمی که در ارتش خدمت میکنن و این اخبار به خانه میاد و به اینجا میاد مردم را خسته کرده بود. موقعی که دوباره تحولات به سوی منفی رفت و عراق به سمت هرج و مرج رفت، من اتفاقات سوریه هم افتاد، این پتانسیل سیاسی در امریکا بسیار کم بود که آقای اوباما بخواهد در به قول معروف درگیری نظامی رو وارد بشود. هم از طیف چپ حزب دموکرات خودش شدیداً سرسختی میدید، هم از یک طیف نوظهور راست که آقایون مثل رند پال سناتوری از ایالت کنتاکی که با اینکه جمهوری خواه هستند ولی خیلی شدید مخالف حضور نظامی سیاسی آمریکا در دنیا هستند. این سه نکته باعث شد دست به دست هم داد تا آمریکا در این تئاتر، در این صحنه خود نشانی نده، ظهور نکنه. و بعضی موقع یک ضرب المثل آمریکایی هست، میگن که عمل نکردن یا تصمیم نگرفتن گهگاهی بدتر است از تصمیم بد گرفتن، و این تصمیم نگرفتن ها و دور گود نشستن ها باعث شد که داعش قوی بشه. از اون طرف هم این متحدین ما، این رو اینجوری عرض میکنم خدمتتون، چون بعضی موقع متحدین آمریکا مثل عربستان سعودی و قطر و ترکیه سیاست هایی رو در منطقه پیش میگیرن که کاملا مخرب است، کاملا مضر است. سالهای سال ترویج و توسعه وهابیگری و سلفیگری افراطی رو در مدارس خودشون از پاکستان گرفته تا غرب و شرق آفریقا ادامه دادن. از اون طرف هم ناگفته نماند که بالاخره جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت ایران در این وسط بی‌نقش نبودند. حالا نبود است. حالا من به قسمت نظامی و اینکه چه تیپ‌ها و چه گروه‌ها لشکرهای رزمی و نیروهای ویژه رو آمریکا داره و میتونه استفاده کنه رو در فرصت دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد.
حتماً جالب این تهدید شما، البته نه به این جهت من بگم شما این حرف ایشون رو میزنید، ولی تا حدود زیادی همون صحبت هست که سناتور مکین در طول این روزهای اخیر به ویژه در موردش صحبت میکنه و اینکه این استراتژی از ابتدا نبوده و هنوزم نیست و مجموعه از این مشکلاتی که اشاره کردیم. بیشتر باهاتون صحبت خواهیم کرد آرام بش که جزئیات اون چه که در اتفاق میفته آیا واقعا حاکی از این هست که هیچ استراتژی در کار نیست، یا استراتژی هست ولی با تاخیر این استراتژی تهیه و شاید گفت با وسواس بیش از حدی در واقع تنظیم شده. آقای ساعدی خوش آمدید به برنامه. چقدر با اون چه که آقای آرامش گفتن موافقید و من میخوام بحثم بیاریم به همون اتفاقی که امروز داره رخ میده و صحبت هم که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز کرد. تصمیم ترکیه برای اجازه عبور به کردهای عراقی برای رفتن به کوبانی برشک تصمیم مهمی است. اتفاقاتی است که بعد از چند هفته صحبت‌ها و اینکه دولت آقای اردوغان خود ایشون هماهنگی‌هایی میشد با واشنگتن، با کاخ سفید و بعد 24 ساعت بعد میومدن همه اونها رو زیرش می‌زدن. به نظر میاد اتفاق مهمی است. چقدر به نظر شما این تصمیم ترکیه حاصل فشار آمریکا است و این استراتژی جدید و این تصمیم آیا سرنوشت کوبانی رو به نظر شما عوض می‌کنه؟
بله. عرض سلام خدمت شما مهمان برنامه و تمامی بینندگان صدای آمریکا. سوال دومتون راجع به ترکیه در یک جمله عرض میکنم و بعدا میتونم دوباره اون ادامه بدم که این حرکت ترکیه در واقع میتونه پلان ب برای مجدداً در واقع به تسلیمیت کشاندن کوبانی باشه. چرا؟ من میتونم بعدا اینو در واقع ادامه بدم، اما من میخوام در خصوص استراتژی آمریکا یه چند جمله رو اجازه بدید اضافه بکنم. به عقیده من ما نمیتونیم نسبت به امورات خارجی سیاست آمریکا به استراتژی بخصوصی برای آقای اوباما در واقع چیزی قائل بشیم. میشه در سیاست داخلی آمریکا به استراتژی اوباما فکر کرد، مثلا نمونه طرح اوباما کری که ایشون داره با موفقیت در واقع پیش میبره، اما در سطح جهانی من میخوام برای این که ما متصور باشیم آمریکا یک مبصر و یک ناظمی هستش که در چهار گوشه دنیا دخالت میکنه، میتونیم این استراتژی حداقل 80 90 ساله اونها رو در واقع بررسی کرد. استراتژی آمریکا برای حفظ سیستم در واقع لیبرال دموکراسی خودشون هستش و در این راستا و برای حفظ این سیستم اونها هر حرکتی رو در واقع مجاز دونستن. در طی 70 80 سال گذشته در واقع پیش از 1990 شمشیر دموکراسی آمریکا مشخصا جبهه سرخ در چهار گوشه دنیا در واقع مورد هدف قرار داد، از یونان تا آمریکای لاتین گرفته و تا خود اتحاد جماهیر شوروی گرفته. اونها مرتجع ترین نیروها رو حمایت کردن، همونطوری که طالبان رو حمایت کردن، همونطوری که خمینی رو به ایران در واقع تحمیل کردن و در جاهای دیگری هم به این شکل اینها کمک کردن به این نیروهای مرتجع برای اینکه بتونن جبهه‌ای رو در مقابل جبهه سرخ ایجاد بکنن و این رو در 1990 با موفقیت به پایان رسوندن. اما در اینجا شمشیر دموکراسی آمریکا، استراتژی خارجی آمریکا متوجه جبهه در واقع سبز اسلام شد. حالا اسلام چه طیف سنی سلفی و چه طیف سلفی تشیعش که در واقع نمونه ایران باشه. اینجوری اگه ما بخوام نگاه بکنیم استراتژی آمریکا از کردم صرفا میخواد که اون رؤیای آمریکایی رو در واقع حفظ بکنه به هر قیمتی، چه میتونه مثل آقای جورج دبلیو بوش لشکر بکشه به افغانستان و عراق و چه میتونه به خاطر اون میلیاردها یا تریلیون دلارها که هزینه برای آمریکا به بار آورده، اعتراضات فضای داخلی آمریکا رو شامل شده، الان میاد به چند به 150 مثلا حمله هوایی بسنده میکنه در عراق و یا احیانا در جای دیگری. این سیاست متاسفانه عرض کردم میان نگاه میکنن به بازیگرهای منطقی و از اونها استفاده میکنن. حالا این بازیگر منطقی در برهه‌ای در این منطقه اولوهاش در واقع القاعده بوده و نمونه فعلی اون در واقع داعش هستش. در این خصوص حتی جناب آقای دهقانپور، ما هنوز تعریف جامع و شفافی از ماهیت خود داعش نداریم، چه اونهایی که داعش رو کاملا پرورده اسرائیل بدونن، چه اونهایی که خود آمریکا رو در واقع بانی اون بدونن، چه اونهایی که ترکیه رو بانی اون بدونن، همه اینها هنوز تعریف جامع و شفافی در واقع از خود پدیده داعش نیست.
خود شما فکر میکنید که
پاسخ بدم
خود شما فکر میکنید که اون اتهامات که وارد میشه، بسیاری در جمهوری اسلامی هم این مطلب رو به صراحت عنوان میکنن که آمریکا رو عامل در واقع پیدایش داعش میدونن، واقعا قضیه رو به همین سادگی شما میبینید؟
مطمئنا خیر اینطوری نیست. من تصورم اینه، اینو خلاصه بگم، همونطوری که قرون وسطای مسیحیت شاهد قتل عام صدها هزار انسان در داخل کلیساها شد، الان ما داریم در سده گذشته قرون وسطای اسلامی رو به فجیع ترین شکل ممکن اون داریم تجربه میکنیم. ذهنیت داعش، ذهنیت القاعده و ذهنیت اسلام سلفی مطمئنا برخواسته از گستره تاریخی فرهنگ عربی اسلامی هستش که در 100 سال گذشته تحت تأثیر دولت ملت‌های شدیداً محافظه‌کار در واقع اسلامی شدیداً تحت فشار قرار گرفته و حتی دولت ملتی که پدیده ایست کاملاً غربی با ایدئولوژی میشه گفت حتی بخشی از ایدئولوژی یهودی در راستای انتقام تاریخی از فرهنگ مسیحیت و فرهنگ اسلام تونسته اینو به خاورمیانه بیاره. اینها فشار آوردن به این ماهیت تاریخی، به این ذهنیت اسلامی و خودشو به شکل القاعده یا به شکل داعش، به شکل بوکو حرام و در سراسر دنیا ما میدونیم که به یک روندی از به روند انتحار در هر جای جهان انجام میده. این بخش از ذهنیت بخشی است که مطمئناً در فرهنگ ضد اسلام خود همین بستری تاریخی در واقع حضور داره. متأسفانه اینه که دولت ملت‌های دنیا و در رسونا خود آمریکا و نظام غرب به این نگاه میکنن که این نیروها کجا میتونن برای اونها نفت داشته باشن. بنابراین اگر اسلام سلفی طالبانی و القاعده میتونن در برهه‌ای از زمان مانعی باشن برای کمونیسمی از نوع اتحاد جماهیر شوروی، بنابراین همونطوری که خانم کلینتون هم عرض کردن میلیون ها دلار صرف این قضیه صورت گرفت و اگر هم داعش میتونه در خاورمیانه سدی باشه برای عدم گسترش داعشی از نوع ولایت فقیه و یا احیانا فاکتور آزاد، فاکتوری از هویت کرد در منطقه، البته میتونن که در برهه‌های این داعش رو در واقع کمک بکنن که در این فاصله این نمایندگی به ترکیه افتاده. یعنی ترکیه به هیچ عنوان حاضر نیست که کانتون‌های آزاد رو در روژاوا و در سوریه قبول بکنه. اینو دیپلماسی ترکیه دیپلماسی است کاملا آشکار، اونا به صراحت اینو در واقع عرض میکنن که به هیچ عنوان حاضر نیستن که کانتون‌ها رو قبول بکنن. خیلی شفاف اونا در قبال جامعه جهانی و در قبال دولت‌های مؤتلفه خودشون ایستادن و تانک‌های ناتو رو به داعش دادن، مرز سوریه و ترکیه رو در واقع قرق کردن که داعش تا میتونه بکشه و بتونه در واقع کوبانی رو و تجربه این فاکتور کردا در منطقه رو از بین ببره. بنابراین ترکیه‌ای که در چه نکته رو گذشته،
یه نکته رو من میخوام اینو روشن بکنم. ببینید امروز صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا، ایشون صراحتاً گفته غیر مسئولانه و بسیار دشواره که به جامعه‌ای که با جدیت با داعش در حال جنگ هست پشت کرده. اشارهش دقیقاً به جنگی است که کردها دارن در کوبانی در دفاع از کوبانی انجام میدن. ما نمونه‌های متعددی هم داریم در همین دوره که اشاره کردی دولت اوباما سیاست خارجی خاصی رو دنبال نکرده، چه در زمینه اتفاقاتی که در بنغازی در لیبی داشت رخ میداد، چه نمونه‌هایی که اخیراً در مورد یزیدی‌ها در عراق در ماجرای آمرلی و مطالب متعدد دیگری که حتی همین نمونه کوبانی که در این یکی دو روز گذشته شاهد هستیم که از دیشب محلهای سلاح و کمک‌های پزشکی بعد از اینکه ترکیه موافقت نکرده بود و آمریکا امیدوار بود ترکیه همکاری بکنه، آمریکا خودش مستقیما وارد عمل شد و شاید بشه در قالب اون ایده مداخله بشردوستانه این رو به شکلی نشانه‌های مشترک این رو دید. من میخوام برای اینکه بحث ترکیه رو مطرح کردید باز به این برگردم که اون چه که ترکیه تصمیم گرفته آیا در اثر فشارهایی است که آمریکا در این چند وقت گذشته بهش آورده و تلاشایی که انجام شد برای اینکه بتونن همکاری این عضو ناتو رو جلب کنن، وقتی که شما میگید این پلن بی هست برای به تسلیم کشاندن کوبانی، منظورتون چه هست؟ ترکیه سری شروطی رو گذاشته بود، گفته بود ما در شرایطی همکاری میکنیم که مسئله رفتن اسد محور قرار بگیره، منطقه حائل اصطلاحاً ایجاد بشه و بحث آموزش مخالفان. به نظر میاد بخش عمده از اونها الان روی میز هست. فکر میکنید به این دلیل هست ترکیه پذیرفته که کردهای عراقی بتونن به کوبانی برن؟
ببینید مسئله اینه، به هیچ عنوان در واقع واحدهای مدافع خلق و حتی پیوادی در کردستان سوریه اونها انتظار هیچ گونه کمک زمینی رو از هیچ کس نداشتن و حتی خیلی صریحا به نیروهای کرد در اقلیم کردستان هم گفتن ما نیرو نمیخوایم، ما پیشمرگ نمیخوایم، بلکه اگه میتونید به ما تجهیزات ضد تانک بدید. دقت میکنید در جایی که الان در خود اقلیم کردستان ما هنوز میبینیم که داعش در واقع شنگال رو تحت سیطره خودش داره، برخی از روستاهای اطراف مخمور و جلولا را تحت سیطره خودش داره، این اصلا معقول و منطقی نیست که اقلیم کردستان نیرو بفرسته و برن که کوبانی رو آزاد بکنن. خب اونها میتونن در همین جبهه در واقع جنگ بکنن و شنگال رو آزاد بکنن. این مسئله رفتن نیروی زمینی و از داخل ترکیه وارد در واقع سوریه شدن، اینو من اون پلان در واقع بی در واقع نامگذاری کردم. ترکیه صراحتاً در هفته گذشته نماینده پی وای دی رو ملاقات کردن داخل ترکیه و اونها گفتن ما در شرایطی به شما کمک خواهیم کرد که این منطقه حائل رو درست بکنیم، آموزش بدیم و غیره. شرط اول ما اینه که شما بایستی که کلن پروژه کانتون ها رو ملغا بکنید. پروژه کانتون ها رو ملغا کردن یعنی شکست تجربه 3 ساله در واقع پی وای دی و این کانتون 3 تا کانتون در روژاوا.
در واقع اشارتون به
اشارتون هستش که در بخشای برخی از نیروهای کردی حتی با این کانتون ها مخالف بودن و اصرار دارن که باید یک سیستم متمرکزی در واقع اونجا ایجاد بشه که همه در واقع طرف ها بتونن در اون سهم داشته باشن. این عرض کردم پلان ب هست، چرا که آمریکا و حتی دیگر کشورها و در سطح وسیعی از مردم ترکیه رو مؤاخذه کردن که اونها مشخصا و صراحتا تبدیل شدن به اساسی ترین بانی داعش و اساسا پدر معنوی و مادی داعش شدن در این وضعیت. و دیشب هم که همگان شاهد بودن که آمریکا تجهیزات تسلیحاتی رو که ظاهرا از طریق حکومت اقلیم کردستان به هواپیماهای آمریکایی داده شده و اونها رو در کوبانی در واقع توسط چترها به پایین فرو فرستادن. ترکیه که همه اینها رو شامل شده الان میاد در واقع استراتژی بیشو بازی میکنه که بگه بله من میتونم کماکان دشمن داعش باشم، اما با طرح بی که این طرح بی عرض کردم میتونه مجددا کانتون ها رو وارد یک فضای بحرانی تری بکنه و بیم اون حتی میره که کردها رو مقابل هم قرار بدن.
بسیار خوب سایدی با ما باشید. من فقط توضیح بدم، پی وای دی که اشاره میکنید اشاره به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و این کانتون ها در واقع ایده اون نوعی خودمختاری است که کردهای سوریه در این به ویژه در زمان حداقل جنگی در سوریه رخ داد دنبال کردن. آقای دکتر آرامش، میدونم حتما مطلبی دارید در مورد اون چیزی که گفته شد، در هم در مورد سیاست آمریکا، نگاه آمریکا، گفتن که به مرتجع‌ترین نیروها کمک میکرد در اون زمان در برابر جبهه سرخ و الان در جریان پرچم به گفته ایشون سبز اسلام سیاست‌های شاید مشابه دیگری رو دنبال میکنه. یک نکته هم که مثلا برای من سوال هست این که آیا واقعا اگر این پلن بی که اشاره میکنن آقای سایدی درست باشه، ترکیه واقعا به قیمت اینکه کوبانی رو داعش تصرف بکنه، یعنی ترجیح میده اگر انتخاب داشته باشه بین اینکه کوبانی به دست داعش بیفته یا اینکه سلاح به کردها بدن یا اجازه بدن سلاح به دست کردها برسه برای مقاومت، این رو انتخاب میکنه که کوبانی سقوط بکنه در دست داعش؟
با اینکه نیروهای اپوزیسیون در ترکیه، نیروهای جمهوری، حزب جمهوری خواه خلق مثلا که وارث همون حزب آقای آتاتورک هستن، همیشه مخالفت کردن با سیاست‌های آقای اردوغان تو این 12 سالی که ایشون رئیس قدرت بودن، ولی موقعی که پای مسئله ترک و کرد وسط میاد، این مسئله ملی‌گرایی شدید ترک باعث میشه که اینها حتی از سیاست‌های بعضن بسیار ارتجاعی حکومت آقای اردوغان و الان هم نخست وزیر آقای داوودوغلو حمایت بکنن و نیان انتقادی بکنن بر سیاست‌های خارجی و حتی داخلی کردمحور آقای اردوغان. ببینید اتفاقی که دارد الان میافتد، سیاست‌های ترکیه با بسیار شدید همینجا در آمریکا تحت انتقاد شدید هست. درسته که ترکیه یک کشور عضو ناتو هست و درسته که ترکیه یک متحد دیرینه امریکا، ایالات متحده و نیروهای غربی به حساب میاد، اما الان بر سر سیاستی که در پیش گرفته است از حمایت از بعضی از نیروهای تندرو در منطقه مثل داعش یا حداقل مقابله نکردن با این گروه ها، این بسیار بحث برانگیز شده. گهگاهی هم بالاخره شما در تاریخ میبینید حتی متحدینی هم هستند که با هم منافعشون، منافع کوتاه مدتشون، شاید هم بعضی موقع منافع بلند مدتشون با هم در تضاد هست. این که این سیاست آقای اردوغان و آقای داوودوغلو در مسئله قضیه شمال سوریه و مسئله کردستان و کردهای اقلیم عراق به خصوص کردهای شمال سوریه اشتباه بوده، من هم با این موافقم. اما بحث تاریخی سیاست‌های ارتجایی، تاریخ رو به بحث تاریخ باید گذاشت. الانم از حوصله یک برنامه یک ساعته خارجی که بنده بیام بشکافم و بگم که آیا نیروهای خلق سرخ بهتر بودند یا نیروهایی که طرفدار بازار آزاد بودن و طرفدار حداقل جبهه میانرو بودن. در اونم شکی نیست که امریکا بالاخره در طول تاریخ از یک سری قوات ارتجاعی حمایت کرده. چرا؟ چون بیم و ترس از این شدید داشته که نیروهای چپ تند سرخ بیان و همون فجایعی رو که در جاهای مختلفی از کامبوج گرفته تا آمریکای لاتین گرفته تا مناطقی در آفریقا یا حتی در همین خاورمیانه اجرا بکنن. ببینید نکته دیگه تاریخی هم که میخوام عرض کنم یک سری به قول معروف اکاذیبی هست که در فیسبوک و در توییتر و در به قول معروف سوشال میدیا به اون بس داده میشه که بعضا درست نیست. خانم کلینتون هیچ وقت نگفتن که آمریکا از القاعده حمایت کرد. این کتابش رو بنده خوندم. خانم کلینتون و سالهای سالم است که به عنوان یک ناظر سیاست‌های اینها رو دنبال می‌کنم. خانم کلینتون گفتن که ما در افغانستان از مجاهدین حمایت کردیم که اینم بحث کاملا صدق تاریخی است. طالبان در زمان جنگ جهاد علیه شوروی اشغالگر افغانستان اصلا وجود نداشت. القاعده وجود نداشت. اینها همه تولیدات بعد قرن دهه 90 هست. آن زمان بله، ولی از نیروهای مجاهدینی که بعداً بعضی‌ها به این دو گروه پیوستن آمریکا حمایت کرد. نیروهای اصل مجاهدین هم در افغانستان نیروها آقای ربانی بودن، حکمتیار، احمد شاه مسعود، جنرال دوستم و هازه وکزا. و بعدن شد که بعد از اینکه جنگ علیه جهاد علیه شوروی تمام شد و حکومت اسلامی افغانستان تشکیل گرفت و جنگ داخلی شروع شد بین نیروهای حزب اسلامی و نیروهای مخالف آنها و کشور چند تکه شد، آن موقع بود که طالبان از جنوب یعنی از مرز پاکستان به افغانستان به شمال آمدن، مناطق پشتون نشین رو گرفتن و بعد از اینکه کابل رو در سال 94 فتح کردن و اون فجایع و جنایات رو به بار آوردن و دکتر نجیب الله که خب بالاخره دست نشانده کمونیست شوروی در کابل بود و بعد از اونم دیگه سمتی نداشت، شیشکاره بود، در مقر سازمان ملل زندگی میکرد و اون رو به اون وضع فجیع به قتل رسوندن و قمه قمش کردن و از در دروازه شهر آویزان کردن. اون موقع طالبان آمد و اون منطقه رو گرفت و امارات متحده و عربستان سعودی تنها دو کشوری بودن که اینها رو به عنوان کشور به عنوان امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناختن. اما در این بحثی نیست که بالاخره هر کشوری و هر ابرقدرتی در سیر تاریخی خودش بعضن به خاطر خطر بزرگتری که احساس میکرده اشتباه های تاکتیکی کرده. همین که دولت آن زمان آقای آیزنهاور در سال 53 باعث ساقط شدن دولت منتخب و دموکراتیک آقای مصدق شد، آن موقع توجیهش این بود که مصدق ممکنه بره طرف کمونیستا. ما الان میدونیم که چقدر این برداشت غلط بود و چه صدمات و ضربات بزرگی رو نه فقط به ملت ایران و کشور ایران زد، بلکه به منطقه و بعدم به اون سیاست‌های طولانی مدت آمریکا در منطقه زد. خیلی ها میتونن این بحث رو بکنن که اگر سقوط مصدق نمی بود و حکومت ملی مصدق سر کار میماند، هیچ وقت انقلاب اسلامی ایران به وقوع نمی پیوست. این نکته بعدی هست. در هر صورت ببینید الان امریکا این موضعی رو که دارد، حالا من هم اصلا نمیخوام حرفای آقای مکین رو بزنم، اتفاقا شما فرمودید که آقای مکین هم همچین حرفی زده، بنده خیلی خبردار هم نبودم، ولی حالا آقای مکین حرفای درستی میزنه، حرفای غلطی هم میزنه. این که آقای اوباما به خاطر سیاست خارجی که در خاورمیانه پیش گرفته استراتژی جامع و مانعی برای نه تنها 10 سال و 20 سال آینده بلکه برای همین یک سال آینده هم ندارد، این مورد انتقاد شدید هست حتی از نیروهای دموکرات میانه رو، یعنی چپ میانه روی آمریکا، مثل آقای لیام پندا، مثل خانم هیلری کلینتون و حتی نیروهای راست میانه گرا آقای باب گیتس مثلا. و اینها انتقاد میکنن از این که بالاخره خاورمیانه رو نمیشود به حال خود رها کرد. اینم بعضی دوستان خوششان میآید، بعضی خوششان نمیآید. آنچه که آقای اوباما میخواست بکند به این میگن پیوت تو ایژا، میخواست گستره و فوکس توجه آمریکا رو بیارد از خاورمیانه بیشتر به منطقه اقیانوس آرام و دریای چین. چرا؟ چون بالاخره گسترش و نفوذ و رشد سیاسی اقتصادی در قرن آینده در منطقه آسیای شرق و آسیای جنوب شرقی خواهد بود، کشوری مثل چین، جنوب آسیا مثل هندوستان و از اون طرف کشورهای بسیار دیگه مثل ویتنام، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج و کشورهای دیگه. و به خاطر همین از لحاظ راهبردی طولانی مدت خاورمیانه اون اهمیت خود رو برای آمریکا از دست میداد. اما این دلیل بر این نمیشه که یک شبه یا یک هفته یا یک سال و دو سال ما بیایم تمام نفوذ سیاسی اقتصادی و بالاخص نظامی آمریکا رو از این منطقه بسیار حساس خاورمیانه بکشیم بیرون. چرا؟ چون اون موقع میشود صحنه نبردی بین قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران، عربستان سعودی و اسرائیل.
خب آقای آرامش، نکات متعددی زمینه تاریخی مفصلی هم توضیح دادیم. من میخوام که زیاد درگیری نشیم، از وقت برام استفاده بکنیم برای تحولاتی هم که در همین روزها داره رخ میده. ولی این توضیح تاریخی چون چه که آقای ساعدی گفتن و آقای آرامش به نظرم روشنگر این بود که ما کجا هستیم و اون پیشینه سیاست خارجی کجا بوده. آقای ساعدی، دو تا نکته، چون اشاره کردیم به اینکه سیاست آمریکا چگونه بوده در این روزها، در همین چند روز اخیر وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که در پاریس یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، عده‌ای در رسانه‌ها گفتن که این فرد بلندپایه احتمالاً خود آقای جان کری بوده، ولی این تایید نشده که چه کسی، ولی اشاره کردن که یک نفر مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا با نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک سوریه گفتگو کردن و ملاقات کردن. چقدر به نظر شما این اتفاق مهمه؟ اولین باره که این دیدار به هر شکل رخ داد و چقدر شما اطلاع دارید با توجه به تماسایی که دارید از محتوای این جلسه، نتیجه در واقع این جلسه، اون چه که ما دیشب شاهد بودیم، آیا رسیدن این کمک‌های نظامی آمریکا به نظر شما حاصل این تماس‌هایی بوده که وزارت خارجه برقرار کرده؟
بله، قطعا این اتفاق مهمی است و این 100% صورت گرفته. من اینو برمیگردم به همین قضیه، منتها خب یه اتفاقاتی افتاده در منطقه. همگان میدونستیم که پروژه‌ای به اسم خاورمیانه بزرگ وجود داره، یعنی نظام جهانی، نظام غرب نمیتونستن که این نظام‌های در واقع دیکتاتور و توتالیتر و غیر دموکراتیک رو در خاورمیانه در واقع بیشتر از این تعامل بکنن. بنابراین انتظار می‌رفت که ما شاهد باشیم که در خاورمیانه دولت ملت‌هایی با حساسیت‌های سکولار بتونن در واقع به وجود بیان و خاورمیانه رو در دست بگیرن. این پروژه به چی تبدیل شد؟ به در واقع به بهار سلفی تبدیل شد، از مصر گرفته تا لیبی و یمن و تا خود عراق، حتی در پاکستان. یعنی در چهارگوشه جهان اسلامی ما شاهد جهش اسلام سلفی هستیم، از نوع داعش و بوکو حرام و القاعده و جبهه النصره و حتی اسلامی که آقای رجب طیب اردوغان داره در واقع پیگیریش میکنه، که میخواد مجدداً در واقع سلسله سلاطین عثمانی رو که بر تمامی امپراتوری اسلام حکمرانی میکردن رو احیا بکنه. در این وضعیت به وجود آمده که قبلا هم آمریکا ازش ضربه خورده بود، مشخصا در سازمان تجارت جهانی در خود آمریکا و در بی‌نهایت بمب‌گذاری‌های دیگری که صورت گرفته بود، خیلی از سربازان آمریکایی و بریتانیایی سربریده شده بودند و برای اینکه مردمان زیادی رو هم در واقع اینها قتل عام کرده بودند، خب آمریکا می‌خواست که دوباره همپیمانان خودش رو دور هم جمع بکنه. در این شرایط آمریکا با این قضیه مواجه شد که ترکیه همکاری نمی‌کنه. ترکیه که آمریکا و خود آقای اوباما ایشون رو در واقع می‌خواستن که به عنوان الگویی از اسلامی نرم، اسلامی معتدل برای خاورمیانه تعریف بکنن. الگویی که می‌خواستن که اتفاقاً نفر واسط باشن بین سیاست‌های آمریکا و دیگر دول اسلامی در منطقه. اما می‌بینیم که ترکیه چه در جنگ عراق اجازه نداد که از پایگاه انجلیک استفاده بشه و چه در جنگ داعش مشخصا در جبهه مقابل آمریکا واسطه. در این شرایط آمریکا تلاش کرد که زوایای دیگری رو هم ببینه. این دیدار مطمئنا صورت گرفته. حتی بنده دوستانی دارم مطلع در اقلیم کردستان که اونا صحبت میکنن که حتی هفته گذشته هم در اقلیم به وساطت حکومت اقلیم کردستان دیداری هم مجددا با در واقع رؤسای PYD با مسئولین آمریکا صورت گرفته. این دیدارها صورت گرفته. حتی اونطوری که من اطلاع پیدا کردم، الان آمریکا داره یه جورایی پایگاه انجلیکش رو در ترکیه به شمال عراق اقلیم کردستان داره منتقل میکنه. اینها مشخصا دیروز خشم آقای اردوغان رو در واقع درآورد. آقای اردوغانی که دیگه صحبت کردن که چرا همه دارن از کوبانی 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 دارن صحبت میکنن. الان دو سوم عراق، یک سوم عراق دست داعش، کسی از عراق صحبت نمی‌کنه، همین میگن کوبانی کوبانی. در واقع ایشون عصبانی شد، حتی ایشون به آقای خامنه‌ای هم توهین کرد و سخنانش رو ما دیدیم بعد از سفری که از افغانستان برگشته بودن به عراق. این تمامی این پازل حاکی از اینه که آمریکا میخواد که بازیگران دیگری رو هم در منطقه ببینه و باهاشون طرف بشه. اما حتی امروز هم آمریکا مجددا تاکید کردن که این در واقع کمک رسانی به روژاوا مقطعیه و اونها حاضر نیستن که استراتژی خودشونو برای این قضیه عوض بکنن. این به نظر من مجدداً همین هستش که اونها مجدداً پی وای دی رو همون پککه میدونن، چیزی که آقای اردوغان گفت که برای ما هیچ فرقی نمیکنه، پککه همون پی وای دی هستش. پککه‌ای که در دو سه هفته گذشته در پارلمان ترکیه مجدداً اونها رو تروریست قلم داد کردن، اما حاضر نبودن عنوان تروریسم رو در واقع برای داعش به کار ببرن. بنابراین این تغییرات ناشی از اینه که مردمانی که در کوبانی از زیرزمین‌هاشون حتی برنو و امیک رو بیرون میارن که با داعش بجنگن، هیچ گونه سلاحی ندارن، دختران، پسران، زنان و مردانی، پدر بزرگانی که جامعه دختر شهیدش رو تن میکنه که با داعش به جنگه، البته که بایستی هر وجدانی رو در واقع به درد بیاره که بتونن اندکی حمایت بکنن، چه چند تا بمباران هوایی باشه و یا چه مثل دیشب ارسال 24 تن مواد پزشکی و در واقع تسلیحاتی. این اگر منجر به تغییر استراتژی آمریکا بشه، یعنی به جای اینکه دیگه با ترکیه هم پیمان بشه به دنبال هم پیمان دیگه‌ای بگرده و اون هم بتونه کورتا باشه، این خودش در واقع گزینه مثبتی است. اما من به این قضیه در واقع شک دارم. اگه اجازه بدید من میخوام این شک رو هم در واقع تحلیل بکنم.
اجازه بدید برمیگردیم بهتون آقای سعیدی. حتما آقای آرامشی، نکته که این وسط من میخوام احساسات رو اینجا به کنار بگذاریم، اون چه که در کوبانی رخ میده و مقاومتی که مردم کوبانی کورتا کردن برشک همه دارن تمجید میکنن، همه در واقع متحیرن از این همه مقاومتی که کس فکر نمیکرد که اینقدر این شهر در واقع مقاومت بکنه جلوی داعش. ولی اون چه که اردوغان میگه، اون چه که نگاه حاکم بر ترکیه نسبت به این که بین نیروهایی که الان در جنگ هستند با داعش، حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و ارتباط اینها با پیکاکا و تروریست خوندن اینها، گفتم احساسات به کنار، انتقادهایی هم که به شخص اردوغان میشه اینها رو هم بگذاریم کنار، ولی به لحاظ کشوری که 30 ساله با این گروه ها در جنگ هست، چقدر این حرف به لحاظ سیاسی حرف اگرچه تلخ ولی قابل قبول است؟
اول اینکه عرض کنم خدمت شما، کرد و فارس و ترک و آمریکایی به کنار، هر اتفاقی در کوبانی بیفتد و شهر به احتمال زیاد هم نجات پیدا می‌کند، اما اگر سقوط هم بکند، این مبارزه‌ای که این شیرمردان و شیرزنان این شهر علیه یک گروه تروریستی تا دندان مسلح انجام دادن واقعا قابل تمجیده و این شهر مدت‌ها یک برگ افتخاری دارد برای خودش و مدت‌هاست که وایساده. اینو بگذاریم کنار، ولی میخواستم عرض کنم خدمتتون که این مقاومت اینها واقعا قابل تمجید است و اینکه میبینید زن و مرد با همدیگه در یک رکاب مقابله میکنن که از ارزش‌های خودشون و از شهر خودشون و از کنیز و برده نشدن دفاع بکنن. اینکه آقای اردوغان چطور حمله‌های لحنی و حزب عدالت و توسعه و احزاب دیگر ترکیه حمله‌های لحنی میکنن به کردها رو من میخوام مقایسه بکنم با اتفاقاتی که بعد از انقلاب ایران در منطقه غرب ایران اتفاق افتاد و چطور بود. ببینید، حتی موقعی که مناطق کردستان ایران، مثلا پاوه، چمران رفت اونجا و سعی کرد پاوه رو به قول خودشون آزاد سازی بکند، با این که نیروهای بسیاری بودند در ایران، نیروهای ضد جمهوری اسلامی بودند یا نیروهای حتی دموکرات غیر مسلح که ضد جمهوری اسلامی بودند، اما به خاطر یک سری مسائل عرق ملی با احزاب کرد غرب ایران سمپاتی نداشتند و حتی درسته که با همسال آقای چمران یا حتی نیروهای سپاهی که بعدن اونجا رفتن و به جنگ با نیروهای کردی که می‌خواستن اونجا مستقل بشن پرداختن، اما این مسئله قومی و مسئله حفظ تمامیت ارضی ایران در اون موقع باعث تشدید احساسات شده، مردم از اونها حمایت کردن بخشایشون. الان هم در ترکیه با اینکه انتقادات علیه آقای اردوغان زیاد هست، مسئله ایشو و مسئله کردستان رو اینطور می‌بینن. چندین و چند سال هست که حزب کارگران کردستان یک به عنوان یک حزب تروریست در ترکیه شناخته شده و حتی در غرب، البته خب سال هاست که سیاست های حزب کردستان ترکیه، حزب کارگران کردستان ترکیه عوض شده است، اما بالاخره اگر بخوایم از یک دیدگاهی، بنده کاملا در خارج نشستم و اینها رو میبینم، نه کرد هستم، نه ترک هستم، نه عراقی، دارم اینها رو الان از تورنتو ولی خب معمولا از ایالات متحده به این قضیه نگاه میکنم، این هستش که اینها حزب کارگران کردستان رو در دهه 70 و 80 یک حزب چپ لنینیست همراه شوروی سابق می‌دیدند. اما بالاخره یک درخواست و یک خواسته های و یک تقاضاهای ملت کرد و اقوام مختلف در کشورهای مثل ایران، ترکیه، عراق و سوریه دارن که کاملا خواسته های بجاست و اینکه حقوق کامل شهروندی داشته باشن، اینکه بتونن حق تصمیم گیری برای زندگی خیش داشته باشن، اینکه خب بتونن حداقل به زبان مادری در مدارس صحبت بکنن و سرکوب نشن، اینها حقوقی است که در کشورهای غربی و در کشورهای آزاد دموکراتیک برای تمام اقوام شامل می شود. این که الان می بینید مسئله در ترکیه اینقدر به صورت کرد و ترک تبدیل شده است، حاصل دهه ها جنگ و اختلاف و درگیری است و همانطور هستش که الان می بینید. در از اون طرف هم خود داعش با این که یک نیروی افراطی سلفی تروریستی هست، اما سپورت و حمایت بسیار مردمی هم در مناطق سنی نشین حتی از افراد غیر تندرو هم دارد. شما ببینید الان اخباری آمده است که خلبانهای سابق بعثی رژیم صدام دارن کمک میکنن که هواپیماهایی که دزدیدن یا هواپیماهای بسیار دست دو دست سه و میکای خیلی قدیمی رو، ولی آنها رو بتونن پرواز کنن که یک نیروی هوایی محدودی هم داعش داشته باشد. حالا الان بیشتر در زمینه فکر و تخیل است و این رو اگر هواپیمای بلند بشود آمریکا نخواهد گذاشت که به زمین بشیند. اما این رو ببینید که یک سری از نیروهای عرب و نیروهای عرب ناسیونالیست به خاطر اینکه ببینن که کوبانی تحت تصرف نیروهای کرد هست، میبینن که اقلیم کردستان عراق در شمال عراق، خب بالاخره اونهایی که سفر کردن به اقلیم عراق، اقلیم کردستان در این 8 سال 9 سال اخیر دیدن که چقدر اقلیم کردستان از مناطق دیگر عراق آبادتر و شکوفاتر است. و از آن طرف یک مسئله مذهبی است، مسئله افراطی‌گرایی اسلامی داعش است، مسئله سلفی‌گری و وهابی‌گری تند است. از اون طرف هم این 30,000 نفر نیرویی که داعش دارد همه سلفی تند نیستند، خیلی ها از نیروهای سابق بعث هستند، خیلی از قبایل سنی منطقه الانبار و مناطق شرقی سوریه، مناطق آرامش عراق هستند. این یک و این یک مخاصم میگم مجموعی از این دلایل هست، ولی کلا هیچ کدوم از این دلایل دلایل حسنه نیستند و باید با این قضیه مقابله و برخورد بشه و نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی باید با این قضیه مقابله بکنه.
آقای آرامشی، نکته میخوام اگه میشه خیلی کوتاه توضیح بفرمایید که بحث رو بتونیم با آقای سعدی هم دنبال بکنیم. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا آقای جنرال دمسی اخیرا گفت تا موقعی که همینطور که اشاره کردید وضعیت سنی ها در الانبار و نینوا در واقع اینها تغییر نکنه، اون محدوده بتونن بخشی از دولت عراق تو اون سازوکار سیاسی بتونه اینها رو جدا بکنه، اصطلاحاً حامیان داعش تضعیف بشن، جنگ با داعش به گفته ایشون کماکان دشوار خواهد بود. همین روزها هم شنیدیم که در مسیری که داعش به سمت فرودگاه بغداد تعیین کرد آمریکا هلیکوپترهای آپاچی رو بلند کرده بود. دیگه بحث اصلا هواپیماهای آمریکا نیست که بگیم اینها از ارتفاع بالا در واقع سری اهداف از پیش تعیین شده رو مورد هدف قرار میدن. جنگی است که خطر این هست که این هلیکوپترها ممکنه سقوط بکنن در این جنگ و تلاش زیادی است برای اینکه فرودگاهو بتونن نگه دارن. بس بر سر اینه که بچه چه در سوریه و چه در عراق شرایط ناخوشایندی است. آیا شرایطی رو شما میتونید متصور باشید که آمریکا خواه نخواه، رئیس جمهور آمریکا هم بارها گفته ابتدای برنامه توضیح داده که آمریکا مجبور بشه که نیرو پیاده بکنه چه در عراق چه در سوریه؟
البته به این سمت هم مثل اینکه دارد میرود، بعید نیست. همین آقای جنرال مارتین دمسی که فرمانده ستاد مشترک قوای مسلح آمریکا هستند، ایشون بالا رتبه ترین افسر کشور هستند، به وزیر دفاع و بعد از اون هم به رئیس جمهور پاسخگو هستند. همین که ایشون یک ماه پیش در یک میزگرد مطبوعاتی گفتن که من به عنوان بالاترین افسر این کشور به رئیس جمهور آقای اوباما گفتم که برای ریشه‌کن کردن یک همچین قضیه‌ای به نیروهای رزمی کلاسیک، نه فقط نیروهای ویژه بلکه نیروهای رزمی روی زمین احتیاج داریم و من برای تمام گزینه‌ها رو برای رئیس جمهور روی میز گذاشتم. و این نشون میده که در یا دو حالت دارد، یا اینکه خود آقای اوباما این اجازه رو به بالا رتبه ترین مقام نظامی کشور میده که این رو به عنوان یک گوش زد، به عنوان یک آب گزینه به مردم بگوید، که بگوید کم کم ما از هان عمومی رو به یک سمتی ببریم که اگر احیانا مجبور شدیم که به اندازه یک لشکر یا یک تیپ یا حتی یک هنگ بیاریم در عراق و افغان در سوریه این مردم آمادگی رو داشته باشن، یا حالت دوم این استش که فرمانده‌های عالی رتبه نظامی، نیروی دریایی، هوایی، تفنگداران دریایی و که به همه به رئیس ستاد مشترک به قول معروف پاسخگو هستن و ریپورت میدن، اینها دارن این رو فشار رو بر خود آقای اوباما میارن که شما با اینکه فرمانده کل قوا هستید ولی فقط با حملات بسیار معدود هوایی این قضیه ریشه‌کن نخواهد شد. اما آن چیزی هم که شما فهمیدید آقای دمسی میگفتن حرفی است که آقای اوباما مدت هاست میزنند، میگه تا راه حل سیاسی برای قبایل سنی در عراق نباشد، تا راه حل سیاسی هم در سوریه نباشد، فقط حمله نظامی پاسخگو نیست و این طولانی مدت جواب نمیدن. بسیار کوتاه عرض کنم خدمت شما، انتقادات بسیاری شده بر حملات معدود هوایی آمریکا در عراق و سوریه و این هم انتقادات کاملا به جاییست. ببینید امریکا موقعی که عراق رو اشغال کرد و خیلی از دوستانم اتفاقا توی کامنت هایی که گذاشته بودن روی برنامه افق گفته بودن که بله امریکا چطور شد که ارتش به اون مجهزی صدام رو در 41 روز، البته 41 روز کاملا متلاشی کرد و بغداد رو فتح کرد ولی یک گروهک تروریستی رو مثل داعش رو نمیتونه فتح کنه. موقعی که امریکا وارد عراق شد از شمال، به خصوص از جنوب و یه مقداری هم نیروهای هوا برد از شمال، با حدوداً 170-180 هزار نفر نیروی نظامی کاملا رزم دیده و مجهز وارد شد. لشکر 1، 2 و 3 پیاده نظام First, Second, Third Infantry Division از جنوب آمدن، نیروی 101 هوا برد و 82 هوا نیروز از شمال آمدن و از اون طرف نیروهای ویژه رینجرز که یک تیپ حدوداً 2000 نفرن از چپ آمدن و نیروهای تفنگدار دریایی اونها هم از شرق آمدن. یعنی یک حمله کاملا گسترده بود و 41 روز طول کشید. بمباران‌های بسیار سنگین بود، هم از ناوهای آمریکا با موشک‌های کروز در خلیج فارس، دریای مدیترانه و همون نیروی هوایی آمریکا که بیس اصلیشون در قطر هست و اون موقع هم در کویت مستقر بودن. 41 روز طول کشید ولی الان می‌بینید که آمریکا چون حضور نظامی پیاده نظام در عراق و سوریه ندارد و از آن طرف هم بمباران‌های محدود را فقط به آن بسنده کرده، این قضیه داعش رو نمی‌تواند ریشه‌کن بکند. تنها کاری که می‌تواند بکند آن استش که اینجا و آنجا از پیشروی آنها جلوگیری بکنه. بله. یا این روندی که اخیراً زور شده که بتونن کمک‌های نظامی و پزشکی و غذایی بکنن به مردم شهرهای محصور.
پس پرشک در کوتاه مدت و حداقل در شرایط فعلی وضعیت رو نمی‌بینید که نیرو بخواد پیاده بشه مگر اینکه تحول خاصی رخ بده. آقای سایدی وقت خیلی اندکی داریم، من دوست دارم تو این 7 8 دقیقه مونده به پایان برنامه هم نظر شما و هم نظر آقای آرامش رو در مورد سفر آقای علوادی نخست وزیر جدید عراق به ایران بپرسم. این اولین سفر خارجی ایشون هست و این سفر رو ایشون انتخاب کرده به ایران بره. ابتدای برنامه توضیح دادم ایشون به ماه سپتامبر به نیویورک آمد، با رئیس جمهوری آمریکا با آقای جان کری ملاقاتهایی کردن مقامات دولت جدید عراق، ولی آقای علوادی صراحتا گفت با آقای سیستانی هم نظر هست که نیازی به نیروی خارجی نمیبینن، اگرچه از اون سو اقلیم کردستان عراق گفته که بدون نیروی زمینی نیروهای ائتلاف که برشک آمریکا می بخشی از اونها هست مشکل داعش قابل حل نیست. چقدر به نظر شما این سفر آقای علبادی حاکی از افزایش بسیار زیاد منافع ملی ایران و آمریکا در عراق است، در رقابت قرار گرفتن بیش از حد ایران و آمریکا در عراق؟ و نکته هم که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، آقای یونسی مشاور آقای روحانی گفته بود که اگر نخوان منافع ما رو ببینن ما قاعده بازی رو به هم میزنیم، گفتن که باید ورود کنیم برای سرکوب داعش. فکر میکنید اگر آمریکا نیرو پیاده نکنه این ایران هست که نهایتاً ممکنه نیرو پیاده بکنه برای سرکوب داعش؟
بله، ما هممون دیدیم که آقای عبادی مشخصاً با در واقع فشار و تأثیر ایران نخست وزیری رو گرفتن و آقای مالکی رو عوض کردن. یعنی این که ایران به تمامی در عراق عرب در واقع حضور داره، اینو همگان میدونه، آمریکا هم میدونه و حتی آمریکا هم در ماهای اخیر پیغام‌های متعددی رو مستقیم و غیر مستقیم فرستادن که ایران کمک بکنه به استقرار عراق، چون اونها این تأثیر رو به خوبی در واقع میدونستن. در قسمت کرد در واقع عراق، اقلیم کردستان، این تأثیر خیلی کمه، اینو حتی میشه در واقع بهش بررسی کرد. ایران البته خیلی تلاش میکنه که بتونه در این اقلیم حوزه نفوذی جدی رو باز بکنه که بتونه از این در واقع روی کرد بتونه تأثیر منفی بذاره بر در واقع جنبشی که سالیان سال در خود کردستان ایران وجود داره. اما هنوز در واقع نتونسته به کاملا در این حوزه موفق بشه. من اصلا متصور نیستم که مجددا ارتش زمینی آمریکا به این منطقه برگرده. بازگشتن ارتش زمینی آمریکا به این منطقه رو من میتونم به عنوان در واقع نقطه اوج جنگ جهانی سوم قلمداد بکنم. یعنی شرایط منطقه خود ببینید، مسئله اینه که الان سوای داعش عراق و شام ما داعش های دیگری رو هم در منطقه داریم. مشخصا ولایت فقیه داره که الان بیشتر 30 چند ساله از لبنان گرفته تا سوریه و عراق و در واقع خود ایران میخوان که کمربند در واقع اسلام شیعی رو در واقع کاملا محکم بکنن. اونها منافعشون تا لبنان رفته و در خیلی جاهای دیگر دنیا هم تونستن که عملیاتای رو در این راستا بکنن.
ولی در مورد حملات هوایی که الان آمریکا در این مدت داره انجام میده، چه در عراق چه در سوریه، به نظر میاد که به هر شکلی گونه‌ای رضایت خاطر حداقل پنهان وجود داره. بیشتر خط قرمز شاید از سوی مقامات جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردید شاید پیاده کردن نیروی نظامی باشه. اون چیزی هم هست که دولت عراق خودش دعوت کرد آمریکا رو که کمک بکنه برای سرکوب داعش، ولی الان صحبت از این میکنن که نیازی به این ندارن که نیروی خارجی در عراق پیاده بشه. بس بر سر این هست که بالاخره نیاز نیروی زمینی وجود داره. خود اقلیم کردستان گفته باید نیروی زمینی باشه تا بخوان داعش با عملات هوایی صرفا نمیشه. این نیروی نظامی زمینی از کجا باید بیاد؟ کشورهای ائتلاف هم که تا الان هیچ کدومشون تعهدی رو نسپردن که بخوان نیروی پیاده بکنن.
ببینید، آقای مسعود بارزانی صریحا گفتن که ما نمیخوایم که سرباز هیچ کشور دیگری در اینجا در واقع کشته بشه. ما سربازداری، ما فقط در واقع تسلیحات میخوام. به نظر میاد این عبارتی رو که در واقع سخنگوی امور خارجی اقلیم ایراد کردن، به نظر من این بیشتر یک پلیتیکی میاد بر و یک طعنه به ارتش عراق و به این در واقع حکومت الانی عراق که اونها نمیتونن موسل رو که از دست دادن هیچ، اما نمیتونن در واقع مانع نمیتونن که پیشروی داعش رو در واقع جلوگیری بکنن.
من مگر غیر از این هست اون نکته که آقای فلاح مصطفی اشاره میکنید، میگه مگر غیر از این هست آیا ارتش عراق واقعا توان اینو داشته که جلوی پیشروی داعش رو بگیره؟ الان فرودگاه بغداد رو آمریکا اگر نیومده بود با همین هلیکوپترهای آپاچه حمله نکرده بودن، خطر این بود که فرودگاه بغداد سقوط بکنه. خود آقای مکن میگه احتمالش زیاده که فرودگاه بغداد سقوط بکنه.
خب ببین، اینی که ارتش عراق داره همچین بعد توان ایدئولوژیکی نیست که با داعش در واقع مقابله بکنه، این درسته، اما این در ذهنیت در واقع دیگران به این معنی نیست که ارتش آمریکا بیاد. و من میگم که خود ارتش آمریکا انقدر داره مناسبت و مشکلاتی هست که نخواد در واقع نیروی زمینیشو بیاره و به همین دلیل که دنبال یک ائتلاف منطقه‌ای دیگری میگرده. حتی ممکنه تعیین ائتلاف خود ارتش ترکیه باشه یا ممکنه حتی ایران دخالت بکنه. متأهل هر کدوم از اینها اگر قرار باشه که رأس اون به طرف در واقع حکومت سوریه و بشار اسد در واقع بچرخه، این اونجایی هستش که دیگه تمامی معادلات منطقه به هم خواهد خورد و حتی پای چین و حتی پای روسیه در واقع به میان خواهد آمد. اگه آقای بارزانی در واقع تعنی دادن که از کمک ایران تشکر کردن و ایران هم 70، همونطوری که سردار سپاهش گفت که با 70 نفر ما تونستیم که کردستان رو نجات بدیم، به عنوان جمله نمادین که بتونه 72 یار در واقع امام حسین رو تداعی بکنه، به نظرم تمامی اینها یک پلیتیکی بود که یک به ترکیه داده شد و دو به نظام اروپا و آمریکا که اونها هم از این حرف در واقع استقبال کردن و سری کمک‌های خودشونو به این منطقه آوردن.
آقای سعیدی اجازه بدید برای اینکه وقتمون خیلی کوتاه است، عذر می‌خوام صحبتتون قطع می‌کنم چون یک دقیقه بیشتر نمونده، من می‌خوام که در مورد همین مطلب نظر آقای آرامش رو هم بشنویم. آقای آرامش
30 ثانیه به من برگردید اگه تونستید.
امیدوارم. آقای آرامش خیلی کوتاه، چقدر متصور هستید که ایران ممکنه نیروی نظامی مداخله نظامی بکنه به این شکل، اونطوری که آقای یونسی هم گفته بعد ورود بکنیم برای سرکوب داعش؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ایران نیروهای نظامی دارد به حد محدود، نیروهای ویژه قدس اونجا هستند، هم در عراق هم در سوریه نیروهای محدودی هستند. مسئله اصلی این هستش که آیا اگر برای به قول معروف شکست کامل داعش نیروی نظامی باید باشد، نه نیروهای ایران کفایت میدن نه نیروهای اقلیم کردستان. درسته که حتی آمریکا میتونه کمک نظامی بکند، کمک های تسلیحاتی بکند، اما برای یک شکست کامل نیروهای بسیار قوی تر از این خواهد بود. اون سوالی که از من کردید که آیا آمریکا ممکنه نیروهای نظامی بفرسته، بله ممکنه که لشکر 1 و 2 و 3 زرهی و پیاده رو نفرسته، اما هنگ 75 رنجرز نیروهای ویژه رو میتونه بفرسته. بله. نیروهای هوا زمینی، نیروی دریایی رو میتونه بفرسته. یعنی حدودا این کشور بعد از 11 سپتامبر 5000 6000 نفر در حد دو تیپ و در حد 9 هنگ مختلف نیروهای ویژه دارد از غرب آمریکا تا شرق آمریکا، همیشه در حال آماده باش هستند و فرماندهی اینها هم در ایالت فلوریدا و بعد از اون هم در سنت کام فرماندهی مرکزی آمریکا در خلیج فارس هست. نیروهایی هستن که میتونن برن آموزش بدن و نیروهای ضربت باشن. اگر آقای اوباما نخواهد لشکرهای پیاده و لشکرهای زرهی و مکانیزه بفرستد، نیروهای ویژه یک گزینه هستند.
آقای ساجدی عذر میخوام، متاسفانه اون 30 ثانیه فراهم نشد، من سعی کردم بحثو سریعتر پیش ببریم، ولی امیدوارم در طول برنامه‌ای که در این ارتباط خواهیم داشت با شما همراه باشیم و نظرات شما استفاده بکنیم. آقای آرش آرامش، آقای سعید ساجدی، از هر دو شما سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه امشب افق. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق: 12 سال مذاکره هسته‌ای. سوم آذر مهمان‌ها آلن ایر، بیژن کیان و علی وایس هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.